اکران است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از چندین طرح بزرگ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری با حضور رئیس جمهور در سومین روز دهه فجر. با اجرای این طرح‌ها برای 1662 نفر اشتغال ایجاد شد.
مجلس کلیات بودجه سال 1400 را رد کرد. رئیس مجلس: دولت هرچه سریع‌تر لایحه بودجه را تقدیم کند و از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد.
تجدید میثاق مسئولان عالی قوه قضاییه با آرمان‌های امام راحل. رئیس دستگاه قضا: همه کارگزاران نظام باید خود را ملزم به اجرای عدالت بدانند.
و ستاد ملی کرونا ورود و خروج پلاک‌های غیربومی به سه استان شمالی کشور را ممنوع کرد. رئیس جمهور: تا پایان بهمن واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز بزرگداشت مقام زن و مادر را پیشاپیش تبریک عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم نیا و من محمود آبادی خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
فردا 20 جمادی‌الثانی خجسته سال روز میلاد سراسر نور فاطمه زهرا سلام الله علیها سرور بانوان جهان است. سال روز ولادت بزرگ بانوی جهان اسلام را به نام روز زن و مادر نامگذاری کرده اند تا الگویی باشد برای مادران و زنان.
سلام بر قدوم مبارک فاطمه.
عطر ولا تو کوچه ها وزیده با نسیم یاز، رو دست حضرت رسول نور عطیه خدا.
در این شبها حوریان ملکوت را از این بستند به شوق دیدار بانوی هر دو عالم. خاک وجود ما با شبنم عشق فاطمه گل شد و درخت آفرینش به ذوق فاطمه گل کرد. قاسمی نژاد، استاد دانشگاه:
در روایتی داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها رمز هستی هستند، علت آفرینش هستند. اصلا نور خلقت، نور آفرینش از نور وجود حضرت زهرا سلام الله علیها هستش.
و روز ولادتش را به نام مادران ثبت کردند تا وجودش و زندگیش الگویی شود برای آنان.
اینقدر مقام مادر بزرگی که واقعا تو این کلمات نمی گنجه، ولی از همه خواهش میکنم که قدرشون رو بدونن، واقعا از لحظه لحظه در کنار بودنشون لذت ببرن.
مادرانی که این روزها بیشتر و حساس‌تر از قبل باید مراقبشان باشیم.
تبریک روز مادر رو ما امسال اگه از طریق فضای مجازی تصویری تبریک بگیم، بهتر میتونیم مادرامون ان شاءالله در سال‌های آینده بیشتر کنارمون داشته باشیم.
حالا هم فقط به برکت نام فاطمه است که دعای مادرانمان راهگشای زندگیمان شده.
مرضیه مومن‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در سومین روز از دهه مبارک فجر چندین طرح بزرگ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. 183 فضای ورزشی دانش آموزی با سرمایه‌گذاری 770 میلیارد تومان و 13 هتل همراه با 122 طرح گردشگری و تفریحی با ظرفیت 3513 تخت اقامتی و با سرمایه‌گذاری 1415 میلیارد تومان طرح‌هایی بودند که بهره برداری از آنها امروز آغاز شد. با اجرای این طرح‌ها برای 1662 نفر اشتغال ایجاد شد. همکارم میرزایی گزارش می‌دهد.
همزمان با سومین روز ایام الله دهه فجر و در 45 برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، رئیس جمهور چندین طرح مربوط به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری را افتتاح کرد. 183 فضای ورزش دانش آموزی با سرمایه گذاری 770 میلیارد تومان در سراسر کشور از طرح‌های حوزه آموزش و پرورش بود که به بهره برداری رسید. در بخش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم 135 پروژه با 1415 میلیارد تومان اعتبار در 11 استان افتتاح شد که با این حساب 3500 تخت بر ظرفیت اقامتی کشور افزوده می شود. رئیس جمهور در این مراسم افتتاح 10 مکان ورزشی دانش آموزی را خبری خوش برای دانش آموزان برشمرد.
امروز این افتتاح‌ها یک خبر خوش و تبریکی برای دانش آموزان عزیز ما هست. البته ممکنه سالن‌های ورزشی، فضاهای ورزشی امسال به خاطر کرونا نتونیم به طور کامل و خوب استفاده کنیم، اما انشالله سال آینده سال خوبی برای آموزش و پرورش و برای مردم ما باشه. ما انشالله بتونیم در 6 ماه اول از کرونا عبور کنیم.
وزیر آموزش و پرورش هم از دو برابر شدن سرانه ورزشی به ازای هر دانش آموز در این دولت خبر داد.
با احداث 183 پروژه ورزشی و اعتباری بالغ بر 770 میلیارد تومان، بیش از 184,000 متر مربع به سرانه ورزشی دانش آموزان اضافه میشه و زمینه استفاده بیش از 1,000,000 دانش آموز برای ورزش استاندارد میسر میشه.
رئیس جمهور همچنین در مراسم افتتاح طرح‌های میراث فرهنگی این بخش را در رونق اشتغال و اقتصاد کشور بسیار مؤثر دانست و از حمایت دولت از بخش گردشگری گفت.
کاری که انجام گرفته حائز اهمیت، دولت هم در ماه‌های پیش رو هر کمکی که در توان داشته باشه در خدمت بخش گردشگری خواهد بود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم با بیان اینکه در حال حاضر 2527 پروژه با حجم سرمایه گذاری 160,000 میلیارد تومان در حال اجراست، از ثبت حد نصاب جدید در آمار گردشگری خارجی کشور با ثبت 8,860,000 نفر ظرف 10 ماه اول سال 98 و قبل از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
در سومین روز دهه فجر چندین طرح دیگر هم در مناطق مختلف کشور با حضور برخی اعضای هیئت دولت افتتاح شد. با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 9 طرح دانش بنیان در مشهد رونمایی شد. دستگاه ضد عفونی کننده سطوح و محیط بخار آب اکسیژن پلاسمایی، پمپ فشار قوی سامانه آب شیرین کن، بزرگترین مرکز صنعتی لیزر کشور و مرکز فناوری های نوین شرکت تاها قالب توس در پارک علم و فناوری خراسان از جمله این طرح‌ها بود. همچنین با حضور آقای ستاری، ساخت پردیس مشترک دانشگاه فردوسی و پارک علم و فناوری به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح امروز هم مرکز شتاب ایده فعال در حوزه‌های صنعت ساختمان، آب، انرژی و محیط زیست و ساختمان جدید پارک علم و فناوری خراسان را افتتاح کرده بود. در سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمان هم 120 هکتار سامانه آبیاری تحت فشار در جیرفت به بهره برداری رسید. در تهران هم چندین طرح عمرانی فرهنگی بهداشتی خدماتی و زیست محیطی با اعتبار 406 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
مجلس کلیات بودجه سال 1400 را رد کرد. نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظرات موافقان، مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه با 148 رأی مخالف، 99 رأی موافق و 12 رأی ممتنع کلیات لایحه بودجه را رد کردند. رئیس مجلس پس از رد کلیات لایحه بودجه 1400 گفت همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. آقای قالیباف افزود دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه که از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت تعامل مناسب نداشت و امروز نیز در این نشست شاهدان بودیم. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد دولت هر چه سریع‌تر لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد. آقای امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسی مجلس هم گفت با توجه به اینکه لایحه بودجه در صحن علنی رد شده است، بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید لایحه 1 یا 312 به مجلس ارائه کند. همکارم قاسمزاده گزارش می‌دهد.
مخالفت مجلسی ها با کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور.
کلیات بودجه رو به رأی میگذاریم، پایان رأی گیری تصویب نشد.
در این جلسه ابتدا نمایندگان موافق و مخالف نقطه نظرات خود را درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور بیان کردند. مخالفان شفاف نبودن منابع بودجه، توجه نکردن به تولید، سلامت و فرهنگ، توجه نداشتن به شاخص عدالت و محرومیت زدایی، اصلاح نکردن حقوق و دستمزد در بودجه، توجه نکردن به مشکلات معیشتی مردم، نداشتن برنامه‌هایی برای انجام کارهای عمرانی، صنعتی و تملک دارایی کشور را از جمله موارد مخالفت خود عنوان کردند. آقایان بابایی و زنگنه نمایندگان مردم ساری و تربت حیدریه.
اتکاب نفت در دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده، افزایش شفافیت منابع بوده که باید در بودجه لحاظ میشد، ولی متاسفانه ما امروز شاهد نبودیم. رانت و فساد در بودجه همچنان هست، وجود داره.
این بودجه چه لایحه دولت و چه اون چیزی که عزیزان تلفیق زحمت کشیدن به جهت اینکه چارچوب برنامه مشکل داره، هیچ تناسبی با برنامه‌های بالادستی نداره. شما از نرخ نقدینگی نگاه کنید، باید 2800 باشه، الان از 3000 گذشته. من سوال میکنم چه برنامه‌ای ما داریم جلوی نقدینگی رو بگیریم؟
اما موافقان ایجاد انضباط مالی و دخل و خرج‌ها در بودجه، جلوگیری از راندخاری، حمایت از محصولات کشاورزی، توجه به قشر محروم و محرومیت زدایی، اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد، ایجاد اشتغال و اختصاص تسهیلات به کارخانجات بزرگ، توجه به تأمین کالاهای ضروری و معیشت مردم، حمایت از همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، کاهش وابستگی به نفت و توجه به اشتغال را از موارد مثبت بودجه عنوان کردند. آقایان آصفری و میرتاج‌الدینی نمایندگان مردم عراق و تبریز.
در بحث دارو که دغدغه همکاران هستش، دست به عرض دارو گذاشته نشده. 2.5 میلیارد دلار برای عرض دارو لحاظ شده، تخصیص در بودجه گذاشته شده برای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، که این یک موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی هستش.
شفافیت بودجه رو بیشتر کرده است، نظم و انضباط مالی داده است، محرومیت زدایی، حمایت از اشتغال زایی و حمایت از تولید واقعا در تلفیق خیلی تقویت شده است.
سپس رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت به منظور دفاع از لایحه بودجه به پشت تریبون رفت. آقای نوبخت با بیان اینکه مجلس به رشد 47% رقم بودجه ایراد گرفت اما خود آن را افزایش داده گفت: منابع 841 هزار میلیارد تومانی که به نظر مجلس افزایش بی سابقه ای داشته، با نظر کمیسیون تلفیق به عدد 1120 هزار میلیارد تومان رسیده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد:
چی گفت باید در این شرایط قیمت ارز ما که بیش از 4 تا 5 سال زیر 4200 تومان، زیر 4000 تومان باقی مون، نامه هم به فردی نداد. ما باید برگردانیم مجددا به قیمت های واقعی. چرا عدد 17500 رو به زبان جاری میکنیم؟ این 17500 تومان یعنی این که ما بودجمون رو با این بستیم، از این پایین تر اگه بیاد بودجمون لطمه وارد میشه. پس مقاومت بکنیم که 17500 پایین نیاد.
در نهایت بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه 1400 به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 148 رأی مخالف به رد کلیات بودجه رأی دادند. آقای قالیباف در پایان رأی گیری گفت:
لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه کرد، مشکلاتی که امروز از صبح مورد بررسی قرار گرفت، برآوردهای غیر واقعی، کسری بودجه‌ای که داشت و وابستگی به نفتی که بود، همه اینها در حقیقت در کمیسیون تلفیق اینها کار شد، بخش عمده اینها اصلاح شد، گزارش امروز اینجا داده شد و واقعا با رویکرد توجه به معیشت مردم، توجه به مناطق محروم و حذف رانت ها، توجه به تولید و اشتغال و رفع تبعیض و سیاست تکنرخی در ارز برای جلوگیری از رانت ها، از اساس کاری بود که در این بیش از یک ماه خورده در کمیسیون تلفیق مجلس انجام شد. دولت محترم از این رد بتونه از این فرصت اصلاح بودجه رو انجام بده.
با توجه به اینکه لایحه بودجه در صحنه علنی رد شده، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید لایحه 1 یا 3/12 به مجلس ارائه کند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی برگزار شد، موضوع لایحه بودجه سال آینده کل کشور و طرح‌ها و برنامه‌های دولت را برای حمایت از بازار سرمایه بررسی کرد. آقای روحانی مبارزه با رانت، کاهش تورم، تقویت ارزش پول ملی و حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی را از مهمترین ارکان بودجه سال آینده اعلام کرد. در این جلسه بانک مرکزی هم گزارشی از بازار ارز و کالا ارائه کرد و تصمیمات لازم برای تقویت حرکت در مسیر کاهش انتظارات تورمی اتخاذ شد. رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت همچنین با تاکید بر تأمین مداوم ارز کالاهای اساسی و دارو گفت این روند باید با جدیت دنبال شود تا مردم دغدغه‌ای برای تأمین دارو و کالاهای اساسی نداشته باشند. آقای روحانی از مسئولین هم خواست با برنامه‌ریزی‌های دقیق برای روزهای پایانی سال و شب عید کالاهای اساسی ویژه این ایام را تأمین کنند تا مردم دغدغه‌ای در این باره نداشته باشند.
رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه در سومین روز دهه فجر با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. آقای رئیسی با اشاره به ابعاد شخصیتی معمار کبیر انقلاب گفت امام خمینی رحمت الله علیه روحیه عدالت خواهی را میان مردم احیا کرد. رئیس دستگاه قضا گفت امروز همه کارگزاران نظام به ویژه در دستگاه قضایی باید خود را ملزم به اجرای عدالت بدانند.
اجرای عدالت برای جامعه از همه چیز شیرین‌تره و احساس عدالت در جامعه. همه بخش‌ها و همه اجزا در کشور باید خودشون رو موظف به اجرای عدالت بدانند. هر کارگزاری در هر بخشی از این حکومت و نظام، پیشانی این عدالت دستگاه قضایی است. در محضر امام بزرگوارمون از روح بلندشون استمداد می‌طلبیم برای این اجرای هدف مهمی که در این انقلاب اسلامی ایشون دنبال می‌فرمودند و به دنبال اون امروز پرچم عدالت خواهی دست رهبری معظم انقلاب.
سخنگوی دولت گفت امروز طرح‌های فضایی کشور از مرحله تحقیقاتی وارد مرحله کاربردی و عملیاتی شدند. آقای ربیعی در نشست خبری با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر ذوالجناح تصریح کرد دسترسی آسان به داده‌های ماهواره‌ای برای توسعه کسب و کارها و ارائه خدمات متنوع در راستای مدیریت بهینه کشور مورد توجه دولت است.
با عرض تبریک روز فناوری فضایی به تمام کنشگران و متخصصین حوزه فضایی، خوشبختانه امروز پروژه‌های فضایی از مرحله تحقیقاتی وارد مرحله کاربردی و عملیاتی شدند. علاوه بر ماهواره پارس 1 به عنوان یک ماهواره پیشرفته سنجش از راه دور و ماهواره‌های ناهید 1 و 2، ظفر 2، طلوع و بلوک انتقال مداری سامان مرحله نهایی خود رو دارن سفری میکنند. دسترسی آسان به داده های ماهواره‌ای برای توسعه کسب و کارها و ارائه خدمات متنوع در راستای مدیریت بهینه کشور و افزایش بهره‌وری سایر حوزه‌ها با اولویت هایی که ذکر شد مورد توجه دولت بوده. دیروز هم با تلاش های متخصصان ما ماهواره بر ذوالجناح با یک تحول فناورانه در استفاده از سوخت جامد و موتوری قدرتمند به فضا پرتاب شد که به همه متخصص سان ما که در این حوزه کار کردند تبریک عرض میکنم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم پیشرفت قابل توجه ماهواره بر ذوالجناح را نسبت به نمونه های قبلی ستود. سردار سلشکر باقری در حاشیه مراسم تجلیل از برترین های حوزه پژوهش دفاعی مقدس با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر ذوالجناح گفت این ماهواره بر می تواند حجم بالایی از محموله های متنوع از ماهواره ها را در مدار زمین قرار دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام اینکه ماهواره بر ذوالجناح با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت افزود خوشبختانه در حوزه‌های دفاعی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته ایم و رابطه تنگاتنگی در این خصوص بین مجموعه‌های دفاعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. فرمانده کل ارتش هم با صدور پیامی پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح را با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد به وزیر دفاع تبریک گفت. در پیام امیر سرلشکر موسوی آمده است امروز شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی ایران در دستاوردهای دفاعی در اوج عزت و اقتدار ایستاده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 72 هموطن دیگر را گرفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان شمار جانباختگان این ویروس در کشور به 58110 نفر رسید. همچنین 6820 مبتلای جدید هم شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان نیز به 1,431,416 نفر افزایش یابد. برخی مناطق شمالی کشور همچنان وضع نارنجی کرونایی دارند. ادامه این وضع و احتمال اوجگیری دوباره این ویروس در این مناطق موجب شد ستاد ملی مقابل با کرونا ورود و خروج پلاک‌های غیر بومی به سه استان شمالی کشور را ممنوع کند. اما بعد از سفرهای گسترده به مناطق جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان، خبرها از افزایش تعداد مبتلایان در این استان حکایت دارد. در پی این موضوع گردشگران برای حضور در این استان ملزم به انجام آزمایش کرونا شدند. همکارم رفیعی گزارش می‌دهد.
با بهاری شدن آب و هوای هرمزگان، شلوغی در سواحل و بازارهای استان بیشتر شده.
از کجا اومدین؟
از ملایر.
چند روز اومدین بندرعباس؟
تا الان 2-3 ساعت اومد.
از کجا اومدین؟
از زنجان اومدم.
ماسک هم نزدین تو این شلوغی؟ سنتون هم بالا
زدم، خفه میشم.
چند روز می‌خواید ببینید تو این وضعیت کرونا؟
یه هفته.
مهمانی هایی که ختم به خیر نمی‌شود. هوای خوب و برگزاری کنسرت ها هم جزیره کیش را از مهمان ها بی‌نصیب نذاشته.
با توجه به وضعیت کرونایی به نظر شما سفر ارزش داره؟ میارزه به جون بخریم خطرشو؟
به ما گفتن کیش بد نیست، خوبه.
اصلا فکر نمی‌کردیم اینقدر جمعیت باشه اینجا.
اگه رعایت نشه دوباره مریضی کل کشورمون رو می‌گیره.
همین رفت آمد ها سبب شده زنگ های خطر در هرمزگان به صدا درآید.
متاسفانه آمار رو به افزایش است. یعنی در موارد سرپایی، مراجعه سرپایی ما 15% افزایش موارد داشتیم، در موارد قرنطینه هامون 16% افزایش داشتیم، در موارد بستری هامون بوده 20% افزایش میشه گفت.
البته مسافرانی که قصد سفر به جزایر استان را دارند باید آزمایش قربالگری کرونا بدهند، آن هم با هزینه خودشان. مسافرانی هم که آزمایش کرونای آنها مثبت است نیز باید با هزینه 200,000 تومان در شبانه روز قرنطینه شوند.
رئیس جمهور گفت تا پایان بهمن واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز می شود و امیدواریم با آغاز واکسیناسیون شرایط بیماری در کشور بهبود یابد. آقای روحانی افزود کادر درمان و افرادی که در گروه های پرخطر هستند در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار دارند.
ما انشاءالله همین اینور سال امیدواریم تا پایان همین بهمن ماه ما بتونیم واکسیناسیون رو آغاز بکنیم. کادر درمان ما و افرادی که پر ریسک و پر خطر هستند به محض اینکه از واکسن استفاده بکنن شرایط کاملا تغییر میکنه. بعدش هم به هر حال بقیه مردم از واکسن استفاده خواهند کرد. حالا چه واکسن خارجی که میلیون ها دوز واکسن خارجی وارد خواهد شد و بعدم واکسن داخلی هم ما امیدواریم وارد بازار بشه و مردم بتونن استفاده بکنن.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین سال آینده به بازار می آید و می توانیم واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی را از سال آینده آغاز کنیم. آقای مخبر افسود نتایج آزمایش واکسن ایرانی بر روی داوطلبان بسیار موفقیت آمیز بوده و این داوطلبان در شرایط بسیار مطلوبی به سر می برند.
فرایند تولید واکسن بسیار بسیار خوب پیش رفته. نتایج فوق العاده خوب شده. مثلا همین بحث ویروس جهش یافته انگلیسی خب یک نگرانی در مردم ایجاد کرده بود. خب خوشبختانه همین واکسنی که ساخته شد در ستاد اجرایی کامل روی این ویروس اثر کرد و از بینش برد. فکر میکنم انشاءالله ظرف همین چند روز آینده وزارت بهداشت درمان اجازه فاز دوم تست انسانی رو بده که خب اگر این بده سرعت پیدا میکنه و ما خیلی امیدواریم که تا اواخر فروردین بتونیم واکسیناسیون رو از واکسن ایرانی در حقیقت شروع کنیم در کشور.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 104,120,000 نفر رسید. بیش از 2,254,000 نفر هم قربانی کرونا شدند. آمریکا همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 125,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1,904 نفر هم جان خود را از دست دادند. شبکه فرانس 24 گزارش داد در حالی که در روزهای اخیر اتحادیه اروپا از تأخیر در تحویل واکسن های فایزر و آسترازنکا برای مقابله با بیماری کرونا ابراز تأسف می کند، اکنون در فرانسه نگاه ها به سوی کشورهای دیگر از جمله روسیه جلب شده است. روسیه برای تامین 100 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک برای اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرده است. حدود 15 کشور جهان پیش از این مجوز ورود واکسن ساخت روسیه را صادر کردند، اما بر اساس نتایج تحقیقاتی که در مجله پزشکی لنست منتشر شد، واکسن اسپوتنیک وی روسیه بیش از 91% در برابر اشکال بالینی کووید 19 موثر است. دو متخصص انگلیسی در بیانیه‌ای که ضمیمه نتایج تحقیق در مجله لنست شد اعلان کردند ساخت واکسن اسپوتنیک وی به علت تعجیل در ساخت آن و اینکه روسیه برای رسیدن به نتیجه شفاف عمل نکرده است مورد انتقاد قرار گرفت، اما نتایج تحقیقاتی که ما در اینجا داریم اصل علمی بودن این واکسن را ثابت می‌کند.
در آستانه میلاد با برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن، مراسم بزرگداشت روز زن با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای روحانی در این مراسم از افزایش نقش بانوان در سطح مدیریت جامعه خبر داد.
در دولت 11 و 12 یکی از قولهای ما از آغاز به مردم این بوده که ما نسبت به خانمها تلاش خواهیم کرد اون حقوقی که از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی حق اونهاست بتونن دستیابی راحت تری به اون حقوق داشته باشن. و خب از اول دولت من تأکیدم به همه وزرا این بود 2 نفر خانم رو در سطح مدیریت عالی باید بیاره. در آغاز دولت در مدیریت میانی و عالی 5% سهم خانم ها بود، امروز رسیدیم به 25%.
رئیس قوه قضاییه هم در نشست هماندیشی فعالان حوزه زن و خانواده گفت زنان در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی نقش فعال داشتند و این حضور اقتدارآفرین یک فرصت است.
امروز حضور اقتدارآفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت هم یک فرصت و حقیقتاً در اصل پیروزی انقلاب اسلامی، در تداوم انقلاب، در جنگ تحمیلی، در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زنان حضور بسیار مبارکتی داشتند، نقش آفرینی بسیار ارزشمندی داشتند.
جایزه جهانی ایثار سردار سلیمانی در دو بخش ملی و بین المللی با حضور آقای علی اکبر ولایتی رئیس شورای سیاستگذاری جایزه به خانواده شهدا یا نمایندگان آنها اهدا شد. در بخش بین المللی جایزه عالی ایثار به خانواده شهید سلیمانی و خانواده شهید ابو مهدی المهندس اهدا شد. در بخش ملی جایزه ایثار به خانواده شهید عارف الحسینی، شهید جعبری، شهید احمد شاه مسعود، شهید سید حسین بدرالدین و شهید محمد محمود توری اهدا شد.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی رتبه همراه وی ساعتی قبل وارد شهر بنگلور هند شدند. امیر سرتیپ حاتمی به دعوت رسمی وزیر دفاع هند با هدف توسعه مناسبات سیاسی، امنیتی و دفاعی به این کشور سفر کرده است. وی در این سفر علاوه بر ملاقات با همتای خود و دیگر مقامات این کشور، در اجلاس وزرای دفاع کشورهای حاشیه اقیانوس هند سخنرانی خواهد کرد.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز زن پس از استماع گزارش یکی از زنان کارآفرین بخش صنایع دستی استان ایلام به وزارت کشور و استانداران دستور داد از صنایع دستی کشور حمایت کنند.
در 28مین مراسم نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری که با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این وزارتخانه برگزار شد، از 16 نفر از اعضای هیئت علمی نمونه کشوری تجلیل شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت به دنبال درخواست دولت کره جنوبی و مساعدت قوه قضاییه، خدمه کشتی کره‌ای که به اتهام ایجاد آلودگی زیست محیطی در خلیج فارس توقیف شده است، در یک حرکت انسان دوستانه اجازه خروج از کشور را دریافت کردند.
سفیر و نماینده دائم ایران در وین گفت دو زنجیره 348 تایی از سانتریفیوژهای IR2M با ظرفیت تقریبی 4 برابر نسبت به نوع IR1 با موفقیت در نطنز نصب شده و در حال کار با UF6 هستند.
وزیر امور خارجه کشورمان فردا در تهران میزبان وزیر امور خارجه عراق است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتح ایناجا گفت کانال‌های همسریابی دامی برای اخاذی و کلاهبرداری است و شهروندان به هیچ عنوان فریب وعده‌های دروغین افراد ناشناخته را نخورند.
در یک عمل جراحی منحصر به فرد و کم نظیر در ایران، بیماری با وزن 343 کیلوگرم در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار هلال احمر مورد عمل بایپاس معده قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی در قلعه گنج گفت پیشنهاد جبران خسارت کشاورزی